رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
ائمه ابن رضا با نفوذ ترین ائمه ما تو جامعه خودشون بودن، طوری که فرماندار سیستان و فرماندار بحرین از شیعیان امام جواد بودن، یا مثلا پسر و مادر متوکل شدیداً تحت تاثیر امام هادی بودن. دوره سه امام قبل از غیبت خیلی دوره خاصیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن قسمت سوم پادپخش ماجرای شیعه هستید. این پادپخش سرگذشت شیعیان امیرالمومنین رو توی این 14 قرن روایت میکنه و زحمت پژوهشش با دوست عزیزم جناب امین سلیمانپور بوده. تو قسمت سوم از بعد از شهادت امام صادق تا دوران امامت امام عسکری روایت میشه. امام موسی بن جعفر علیه السلام سال 128 قمری تو منطقه ابوا نزدیکی مدینه به دنیا آمدن. مادر ایشون حمیده خاتون از زنهای پاکدامن و فقیهه روزگار خودشون بودن. در مورد نسب ایشون گفته شده که از اهالی مغرب یا احتمالاً مارسی در فرانسه باشن. برای همین به ایشون لقب خیزران مرسیه رو دادن. امام کاظم سال 148 بعد از شهادت پدر بزرگوارشون به امامت شیعیان رسیدن. اما امامت ایشون از همون ابتدا با چالش جدی روبرو بود و بیشترش به این برمیگشت که امام صادق کسی رو مستقیم به عنوان وصی خودش معرفی نکرده. حالا نه اینکه اصلا به هیچکی معرفی نکرده باشه، حضرت امام کاظم رو به خیلی از خواص معرفی کرده بود، مثلا به مفضل ابن عمر جوفی یا معاذ ابن کثیر یا عبدالرحمن ابن حجاج، فیض ابن مختار، سلیمان ابن خالد، صفوان جمال، اسحاق و علی که از برادرای امام کاظم بودن. امام صادق امام بعدی رو به همه اینا معرفی کرده بود. اما همین عدم معرفی عمومی باعث سردرگمی بعضی از شیعیان بعد از شهادت امام صادق شد. دلیلش هم گفتیم دیگه که چرا امام صادق وصی خودش رو عمومی معرفی نکرد. گفتیم منصور دوانیقی میخواست وصی امام صادق رو بکشه و حضرت هم زیرکانه 5 نفر رو به عنوان وصی معرفی کرد. به خاطر همین ابهامی که به وجود اومده بود، یه عده‌ای به زنده بودن و به غیبت رفتن امام صادق معتقد شدن و معروف بودن به ناووسیه. این جریان اعتقاد داشتن امام صادق از دنیا نرفت و صرفاً به خاطر حفظ جونش غایب شده و با مهدی موعود برمیگرده. البته عمر ناووسیه خیلی دوامی نداشت و تو مدت کوتاهی از بین رفتن. یه عده دیگه‌ای به فتحیه معروف شدن. اینا معتقد بودن که بعد از امام صادق عبدالله افتح امامه. عبدالله افتح پسر بزرگه امام صادق بود و برادر امام کاظم. دلیلشون هم این بود که چون عبدالله پسر بزرگتره، پس امامت باید به اون برسه. اما مشکل عبدالله این بود که اصلاً علم کافی رو برای قبول این جایگاه نداشت. مثلا یه بار ازش پرسیده بودن که اگر کسی بدون شاهد به همسرش بگه که تو رو طلاقت دادم به تعداد ستاره های آسمون، این طلاق درسته یا نه؟ عبدالله افتح جواب داده بود که بله، این طلاق درسته. در حالی که تو فقه شیعه اصلا طلاق بدون شاهد درست نیست. حالا بماند که چند بار طلاق دادن همزمان هم شدنی نیست. بذارید اینو یکم توضیح بدم تا روشن بشه. ببینید، ما یه اصل فقهی داریم تو اسلام که میگه اگر سه بار یه خانومی رو طلاق دادی، دیگه نمیتونی باهاش دوباره ازدواج کنی، مگر که اون خانوم بره با یکی دیگه ازدواج کنه و حالا اگه بعدن طلاق گرفت میتونه برای بار چهارم با همون آقای قبلی ازدواج کنه. حالا این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینه که یه عده بچه بازی در نیارن، هی دم به دقیقه بگن طلاق طلاق طلاق. اما اینجا یه اختلافی بین شیعه و سنی است. شیعه میگه نمیشه یه خانومو تو یه جلسه سه بار طلاق داد، اما اهل سنت میگن که چرا، میشه، سه طلاق هم داریم. حالا نکتهش چیه؟ اینو چرا گفتم؟ میخواستم بدونید این یه اختلاف واضح و رایجه که جناب کتاب عبدالله ابن جعفر یعنی عبدالله افتح حتی این یه نکته فقهی رو هم نمیدونست. حالا غیر از این که با فقه شیعه بیگانه بود، به حشویه و مرجعه که گروه‌های انحرافی بودن هم گرایش داشت. به خاطر همین امام صادق علیه السلام زیاد با این پسرشون میونه خوبی نداشتن. البته عمر این فرقه فتحیه خیلی هم طولانی نبود، چون 70 روز بعد از شهادت امام صادق عبدالله هم از دنیا رفت، جانشینی هم نداشت و اینطوری بقیه طرفداراش به امام کاظم متمایل شدن. تو دوره امامت امام کاظم یه گروه دیگه از شیعیان قائل به امامت محمد ابن جعفر ملقب به دیباج شدن. اینا معروف شدن به سمتیه یا سمیتیه. محمد دیباج تو دوره مأمون بر علیهش قیام کرد اما شکست خورد و مجبور شد تو ملأ عام توبه کنه و بگه چون به من گفتن مأمون مرده خلافت رو پذیرفتم. این آقای محمد دیباج رو به خراسان فرستادن، بعدش هم تو همون حوالی از دنیا رفت و شخص مأمون بهش نماز خوند. الان هم چند تا مقبره تو ایران مثلا سمت دامغان و اینا به ایشون منتسبه. ببینید ائمه ما این حرکتای بی فکر رو میدیدن که شیعیان از قیامای بی حساب و کتاب نهی میکردن، چون تهش باعث خفت میشد. این محمد دیباج برادر پدری و مادری امام کاظمه، اما متاسفانه یه عده مثل پسرش و حسین افتح زیر پاش نشستن تا قیام کنه. نهایتاً هم یه عده رو به کشتن داد، هم باعث سرشکستگی خاندان اهل بیت شد. حالا بگذریم. گروه دیگه‌ای که تو همین دوران با قدرت خیلی بالاتری فعالیتشون رو شروع کردن اسماعیلیه بودن. این گروه معتقد بودن که آقا اسماعیل ابن جعفر امامه. اسماعیل پسر دیگه امام صادق بود که تو دوره‌ای که خود امام صادق زنده بود امام بود. این اسماعیل از دنیا رفت، اما اینا ادعا کردن که نه آقا، امام صادق ایشون رو منصوب کرده بود و تموم هم شده بود، پس دیگه امامت اسماعیل ثابته. اسماعیلیه همون اول کار دوتا گروه شدن. بعضیا گفتن خب امامت اسماعیل که مشخصه، پس ایشون به غیبت رفتن و برمیگردن. این دسته به اسماعیلیه خالصه معروف شدن. یه عده دیگه شون هم گفتن که نه، امامت که حق اسماعیل بود، حالا هم که اسماعیل از دنیا رفته پس امامت به پسرش محمد میرسه. یکی نبود بگه آخه پدر بیامرز، خود امام صادق هنوز زنده است، شما دارید چیو تفسیر میکنید؟ این گروه معروف شدن به مبارکیه. مبارک خادم جناب اسماعیل بود. با اینکه اسماعیلیه خالصه از بین رفتن، اما این گروه مبارکیه باقی موندن و تا همین امروز بعد از صدها انشاب مختلف با اسم آقاخانیه وجود دارن. اتفاقا همین چند ماه پیش امام پنجاهمشون مهمون رئیس جمهور فرانسه بود. اگه تو گوگل آقاخان و مکرون رو جستجو بکنید عکساشو میتونید ببینید. این فرقه اسماعیلیه متاسفانه ضربه‌های عمیقی به بدنه تشیع زده. حالا جلوتر در مورد حکومت‌های اسماعیلی مفصل‌تر حرف می‌زنیم. اینجا فقط اشاره‌ای به تولد این فرقه کردیم، چون داریم راجع به دوره امام کاظم صحبت می‌کنیم. حالا یه سوالی ممکنه تو ذهنتون ایجاد بشه. خب مگه نسل امام صادق و حتی امامای قبلی در مورد امام کاظم علیه السلام وجود نداشت؟ پس این همه فرقه برای چی به وجود اومدن؟ جوابش اینه که ما داریم در مورد حدوداً 1300 سال قبل حرف می‌زنیم. اون موقع نه رسانه‌ای به این صورت بود، نه اطلاع رسانی دقیقی بود. بعدش هم ائمه و شیعیان برای حفظ جون امام، برای حفظ کیان تشیع باید شدیداً تقیه می‌کردن. یه نکته دیگه هم این که تازه توی اون دوران داشت اعتقادات شیعه به اینکه بله امامت نسل و یک مقام الهیه تازه داشت تو جامعه جا می‌افتاد و به خاطر این شرایط بود که مدعی هم زیاد شده بود. آدما به خاطر جایگاه اجتماعی امامت، به خاطر پولی که شیعیان به امام می‌دادن، به این جایگاه طمع می‌کردن. پس قاطی شدن مردم به این فرقه‌های انحرافی تا حدودی طبیعی بود و خیلی به آدمای معمولی نمیشه خورده گرفت. دوران امام کاظم با چند تا خلیفه بنی عباس همزمان بود. اولینشون منصور دوانیقی بود که به خاطر خصاصتش به دوانیقی مشهور شد. منصور خیلی آدم باهوشی بود و سعی میکرد خودشو دوستدار خاندان اهل بیت نشون بده. مثلا توی گزارش اومده که منصور یه روزی از امام کاظم خواست که ایشون تو مجلسی از طرف منصور بشینه و هدایای نوروزی رو دریافت کنه. امام با بهونه‌های مختلف از این کار تفره رفتن، اما وقتی اصرار منصور زیاد شد مجبوراً قبول کرد. اون روز لابلای آدمایی که هدیه می آوردن برای منصور و امام کاظم اونا رو می گرفت، یه پیرمرد فقیری اومد و یه شعری در مورد امام حسین خوند. این شعر امام کاظم رو منقلب کرد. اون روز منصور همه هدیه ها رو به امام کاظم تقدیم کرد. امامم همشون رو به اون پیرمرد فقیر شاعر بخشیدن. در واقع منصور با این کارا قصد داشت تا امام رو از همراهی با قیام‌های علویون منصرف کنه. بعد از منصور پسرش مهدی عباسی 10 سال خلافت کرد. مهدی برخلاف پدرش برخورد تندی با امام داشت. به حاکم مدینه دستور داد تا امام رو دستگیر کنه و به پایتخت جدید و تأسیس یعنی بغداد بفرسته. اما حواسش بود که به شهادت رسوندن علنی امام براش ممکن نیست. به خاطر همین اومد به امام کاظم گفتش که من علی ابن ابی طالب رو تو خواب دیدم، ایشون هم از من خواسته که پیوند خیشاوندیمونو از شما نبرم. بعدم امامو آزاد کرد. حالا چرا امامو دستگیر کرد؟ چرا امامو احضار کرد؟ علت اصلی رو مورخین اینطوری نوشتن که امام کاظم اونقدر بذل و بخشش میکرد که حاکمیت فکر کرد که این همه قیامهای سادات حسنی و حسینی همشون خرجش با امام کاظمه. به خاطر همین به امام کاظم حساس شدن. ببینید، بذارید اینطوری بهتون بگم. بنی عباس با یه شعار حکومت رو دست گرفته بودن. اونا گفته بودن که بیاید همکاری کنیم. بنی امیه که خودشون ظالمن رو بیرون کنیم، بعدش یه نفر از خاندان پیامبر رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنیم. اما مشخص نکرده بودن که چه کسی از خاندان پیامبر قرار خلیفه بشه. به خاطر همین بیشتر مردم عراق و حتی حجاز یعنی عربستان امروزی به نوعی توی این قیام تصور داشتن که یکی از امامای شیعه قرار خلیفه بشه. اما بنی عباس وسط کار این انقلاب رو مصادره کردن و خودشون اومدن و بر مسند نشستن و بعد از اینکه به حکومت رسیدن، همون سیاست‌های سختگیرانه بنی امیه تو گرفتن باج و خراج و اذیت مردم رو ادامه دادن و این رفتاراشون باعث شد که عباسی‌ها با یه بحران مشروعیت روبرو بشن. حالا این بحران مشروعیتشون با قیام علویا تقویت هم میشد. هر روز تو یه گوشه ای از مملکت یه آدم مقدس، یه نفر از خاندان پیامبر علیه اینا داره قیام میکنه. خب معلومه مردم میفهمن اینا دروغ گفته بودن دیگه. اینم که رفتارشونه. به خاطر همین همیشه از طرف علویا احساس خطر جدی میکردن. ببینید تو اون دوره مدعیان حکومت خیلی زیاد بودن. بعدش هم یه قاعده فقهی داریم که هم شیعه و هم سنی روش هم نظرن. اصلش هم به یه روایتی از رسول خدا برمیگرده که حضرت فرموده بودن جانشینای من از قریش هستن. حالا اینایی که ادعای حکومت داشتن نمیتونستن شخص خلیفه رو کنار بذارن، چون اگه غیر قریشی بودن مردم حکومت اونا رو قبول نمیکردن. میگفتن پیامبر گفته که جانشینای من از قریشن. پس اینا نهایتا مجبور بودن زیر نظر همون خلیفه کار کنن. حتی آل بویه که بعدن مفصل راجبشون صحبت میکنیم، وقتی بغداد رو فتح کردن نتونستن خلیفه عباسی رو کنار بذارن و به عنوان یه مقام تشریفاتی قبولش کردن. پس اینا باعث میشد که غیر علویا خیلی خطری نداشته باشن برای عباسیا، اما علویا خیلی خطرناک بودن، چون قریشی بودن، دائم قیام میکردن و حالا بزرگ اینها و مؤثرترین اینها هم امامای شیعه بودن. به خاطر همین امامای شیعه مدام تحت فشار بودن. اینم یه نکته دیگه. خلیفه بعدی معاصر با امام کاظم هادی عباسی بود که فقط 14 ماه سلطنت کرد. مهمترین اتفاق دوره کوتاه خلافت هادی قیام صاحب فخ بود. حسین ابن علی که از نواده های امام مجتبی بود سال 169 تو مدینه قیام کرد. این که قیام ایشون مورد تایید امام کاظم بوده یا نه مشخص نیست، اما چیزی که مشخصه اینه که امام کاظم به ایشون هم توصیه کرده بودن که خودشون رو به خطر نندازن. اما حسین ابن علی که از قضا خیلی هم آدم سالم و درستی بود و معمولا ایشون رو با زید ابن علی مقایسه میکنن، قیامش رو شروع کرد. ایشون با 300 نفر از یاراشون از مدینه به سمت مکه حرکت کردند، اما بین راه یه لشکر 4000 نفره از بنی عباس راهو به اینا بستن. بعد از یه درگیری تو منطقه فخ، حسین و بسیاری از یاراش به شهادت رسیدن. بقیه‌شون هم به اسارت گرفتن و فرستادن پیش هادی عباسی تو بغداد. امام جواد علیه السلام فرمودن که بعد از فاجعه کربلا کشته شدن صاحب فخ تلخ‌ترین روز اهل بیت اطهار بود. امام کاظم بعد از شنیدن خبر شهادت صاحب فخ شدیداً گریه کردند. ایشون کفالت ایتام و بازمانده های این قیام رو به عهده گرفتن و قاتلینشون رو لعن کردن. هادی عباسی به خاطر این حرکت امام کاظم میخواست حضرت رو به شهادت برسونه، اما عمرش کفاف نداد و به درک واصل شد. دو نفر از همراه های قیام فخ ادریس و یحیی بن عبدالله محض بودن که بعد از شکست قیام ادریس به مراکش و یحیی به طبرستان ایران فرار کردن. جریان های جالبی از حضور جناب ادریس تو مراکش نقل شده که واقعا قابل تأمله. مثلا ایشون یه روزی مهمون یه قبیله شدن که بزرگ قبیله یه آدمی بود به نام اسحاق ابن عبدالحمید. این آقای اسحاق 6 ماه از ادریس پذیرایی کرد، بعدش اعضای قبیلهشو صدا زد و جناب ادریس رو بهشون معرفی کرد. اسحاق از اینکه یه شخص بزرگواری به قبیله اونا پناهنده شده افتخار می‌کرد، بعدش هم از اعضای قبیلهش خواست که با ایشون بیعت بکنن و اینطوری این قبیله شد همپیمان ادریس. بعد یواش یواش چند تا قبیله دیگه هم با ادریس بیعت کردن و حکومت ادریسیان مراکش به وجود اومد. اینجا رو دقت کنید، این میتونه جواب کسایی باشه که میگفتن اگه امیرالمومنین حکومت رو به دست میگرفت چطوری میتونست بدون فتوحات اسلام رو نشر بده. این خودش یه نمونهشه. یه نفر که خودش فراریه پناهنده شده به یه قبیله ای و اونجا اونقدر موفق شده که تونسته یه حکومت تشکیل بده، اونم بدون خون و خونریزی. البته این ماجرا مصادیق دیگه ای هم داره. یحیی هم توی طبرستان به کمک ایرانی‌ها دست به قیام زد. هارون الرشید فضل ابن یحیی برمکی رو والی خراسان و طبرستان کرد. فضلم برای سرکوب قیام یحیی رفت به منطقه طبرستان. البته بعد از مذاکرات زیاد به یحیی اماننامه داد و اونو با خودش پیش هارون برد، اما خلیفه پیمان شکنی کرد و یحیی رو کشت. خلیفه بعدی که معاصر امام کاظم بود هارون الرشید بود. هارون تو ابتدا سعی داشت که با ملاتفت با امام کاظم رفتار بکنه، اتفاقا هدایای زیادی هم برای امام میفرستاد. اما یه مدت که گذشت فهمید که آقا امام کاظم خریدنی نیست و نمیتونه امام رو با دادن هدیه‌های زیاد از مسیرش منحرف کنه. حالا امام این هدیه‌ها رو چیکار می‌کرد؟ خرج همون ایتام و خونه دعای شهدای علوی میکرد. امام کاظم حداقل دو بار زندانی شدن. دفعه اول هارون بعد از اینکه تو خواب دید یه نفر بهش میگه که اگر امام کاظم رو آزاد نکنی میکشمت، به عبدالله ابن مالک خزائی دستور داد که سریع امام آزاد بکنه. اما دستگیری برای زندان دوم چند تا علت داشت. هارون الرشید با هشام ابن حکم کلامی معروف شیعه ارتباط خوبی داشت. یحیی ابن خالد برمکی به این ارتباط حسادت میکرد، به خاطر همین میخواست تشیعش رو به هارون لو بده تا هارون اونو بکشه. یه روز اومد به هارون گفتش که از هشام بپرس که نظرش راجع به امامت چیه. هشام هم نگذاشت نه برداشت، گفتش که آقا موسی بن جعفر امام مفترض و طاعه است و اطاعتش بر همه واجبه. اینجا هارون متوجه شد که اعتقاد دوستدارای امام کاظم در مورد ایشون چقدر پررنگه و این چقدر میتونه برای حکومتش خطرناک باشه. این قضیه همراه شد با بدگویی یه عده از علویا مثل علی ابن اسماعیل برادرزاده امام کاظم از حضرت. یه روز علی ابن اسماعیل اومد پیش خلیفه و با طعنه بهش گفتش که من گمان نمی کردم که روی زمین دو تا خلیفه باشه، تا اینکه دیدم مردم به عمو موسی بن جعفر به عنوان خلیفه سلام میکنن. داشت به هارون میگفتش که حواست به عمو موسی بن جعفر باشه، خیلی داره برای حکومتت خطرناک میشه. همینا باعث شد که هارون تصمیم به دستگیری موسی بن جعفر بگیره. بعد برای اینکه بتونه افکار عمومی مسلمونا رو برای این زندان انداختن آماده بکنه یه فیلمی رو انداخت. پاشد رفت مدینه و رفت زیارت قبر رسول خدا، شروع کرد با پیامبر صحبت کردن. ای رسول خدا، من از اون کاری که میخوام انجام بدم ازتون عذرخواهی میکنم. من میخوام موسی بن جعفر رو دستگیر بکنم و به زندان بندازم. حالا چرا میخوام این کارو بکنم؟ من خیلی خیر خواهم. موسی بن جعفر میخواد بین امت شما اختلاف بندازه و خون اونا رو بریزه. بعد که این حرفا رو جلوی مردم زد، اشک ریخت، فیلمشو بازی کرد، دستور داد که امام رو زندانی بکنن. امام کاظم پیش عیسی بن جعفر حاکم بصره زندانی بود، اما بعد یه مدتی عیسی گفتش که آقا من نمیتونم نگهبان حضرت باشم. به خاطر همین هارون امام رو تحویل فضل ابن ربی داد و از فضل خواست که امام رو بکشه، ولی فضل ابن ربی قبول نکرد. زندانبان بعدی حضرت فضل ابن یحیی بود. این فضل ابن یحیی خیلی تحت تاثیر شخصیت امام قرار گرفت و سعی میکرد امام رو اذیت نکنه. به خاطر همین فضل ابن یحیی رو برکنار کردن و حضرت رو فرستادن به زندان سندی ابن شاهک. این سندی ابن شایک خیلی امامو اذیت کرد. آخرش هم به دستور هارون و وزیرش فضل ابن یحیای برمکی سندی ابن شایک حضرت رو مسموم کرد و به شهادت رسوند. شهادت حضرت باعث ایجاد یه پروپاگاندا از جانب حکومت شد. اونا بزرگای منطقه رو صدا کردن و پیکر مطهر امام کاظم رو بهشون نشون دادن. گفتن خودتون بیاید ببینید. هیچ اثر جراحتی روی بدن نیست. البته ماه پشت ابر نموند و حقیقت برملا شد. پیکر مطهر موسی بن جعفر علیه السلام بعد از 4 سال اسارت به دست مأمورای حکومتی تشییع شد. این نامردا شعار میدادن که این موسی بن جعفره که رافضی‌ها یعنی شیعه ها میگن نمیمیره. بهش نگاه کنید ببینید که مرده. سلیمان ابن ابی جعفر عموی هارون که این صحنه ها رو میدید به بچه هاش و غلاماش دستور داد به هر قیمتی شده باید تابوت حضرت رو از مأمورای حکومتی پس بگیریم. وقتی موفق شدن تابوت رو بگیرن با یه سری از بزرگای بغداد شعار میدادن که هر کس میخواد تو تشییع جنازه طیب پسر طیب شرکت بکنه به تشییع موسی بن جعفر بیاد. یه جمعیت خیلی زیادی اومدن و هفتمین ستاره امامت رو تو قبرستان قریش بغداد خاک سپردن. یکی دوتا نکته در مورد دوره امام کاظم میمونه که لازمه خیلی مختصر و فوری بهشون اشاره بکنم. یکیش در مورد شبکه وکلاه. ببینید این دوره شدیداً دوره تقیه شیعیانه. فضای تقیه به شخص امام تحمیل شده بود اما شبکه وکلا با قدرت فراوان داشتن کارشون انجام میدادن. یکی از وکلای حضرت توی این دوره مفضل ابن عمره. این شبکه وکلای حضرت باید خیلی مخفیانه کارشو پیش میبرد چون خیلی از وکلای حضرت مثل مؤمن طاق بعد از اینکه شناسایی میشدن به شهادت میرسیدن. یکی دیگه از وکلای حضرت عبدالرحمن ابن حجاجه. یکی دیگه عبدالله ابن جندبه. اینا سالها تونستن مقام وکالت امام رو داشته باشن و اداره بکنن و حتی این جناب عبدالرحمن ابن حجاج تا دوره امام جواد حضور داشت. این شبکه وکلای امام نفوذیای زیادی هم تو حکومت عباسی داشتن که مشهورترینشون علی ابن یقطینه. علی ابن یقطین یکی از وزرای هارون الرشیده. از شیعیان خالص اهل بیت بود و به دستور حضرت هم تو بدنه حکومت بنی عباس نفوذ کرده بود. یه نکته دیگه در مورد سرنوشت خانواده برمکیه که مسئولیت شهادت امام کاظم با ایناست. این برمکی‌ها تو همون دوره هارون الرشید به خاطر رابطه نامشروع عباسه خواهر هارون با جعفر برمکی به غضب خلیفه گرفتار شدن. خلیفه عباسی خیلی از این خاندان ایرانی تبار رو از دم تیغ گذروند. یه تعدادشون هم زندانی کرد و خلاصه این شد سزای کسایی که به امام زمانشون خیانت کردن. امام علی ابن موسی علیه السلام سال 148 تو مدینه به دنیا آمدن. اسم مادر حضرتم نجم خاتون بود. خیلی هم خانم فاضله‌ای توی دوره خودشون بودن. امامت حضرت رضا با شروع یه جنبشی بود به اسم واقفیه. این جنبشایی که دارم میگم همشون جزو شیعیان اون دوره انا. این گروه واقفیه معتقد بودن که امام کاظم غایب شدن و امامت امام رضا رو نپذیرفتن. حالا اصل ماجرا چی بود؟ بعضی از اینا مثل علی ابن حمزه بطائنی یا زیاد ابن مروان یا عثمان ابن عیسی از اصحاب امام کاظم بودن. اینا یه مقدار قابل توجهی از وجوهات متعلق به حضرت در اختیارشون بود. این قابل توجه که میگم مثلا زیاد ابن مروان 70,000 یا بطائنی 30,000 درهم از اموال امام کاظم دستشون بود. حالا باید اینا رو میبردن تحویل امام بعدی امام رضا میدادن و خب اینو دوست نداشتن دیگه. عوضش چیکار کردن؟ منکر امامت امام رضا شدن. گفتن که آقا ما در امامت امام کاظم وقوف میکنیم، توقف میکنیم. چرا؟ چون امام کاظم آخرین امامه. و اینطوری شد که یه فرقه بین شیعیان تشکیل شد به نام واقفیه، توقف کنندگان. 10 سال از امامت حضرت رضا تو دوره هارون الرشید بود اما برخورد خاصی از طرف هارون با امام نقل نشده. به هر حال هارون از اتفاقی شبیه قتل امام کاظم وحشت داشت و نمیخواست با آزار دادن جانشین امام کاظم به اون شبهات قبلی دامن بزنه. البته نقل شده که چند باری به قصد آزار حضرت رضا ایشونو احضار کرده بود. اما نهایتاً موفق به این کار نشد و میگفتش که من یه قصدی داشتم اما خدا قصد دیگه ای داشت، یعنی من میخواستم ایشون رو اذیت کنم ولی خدا نمیخواست این اتفاق بیفته و این اتفاق نیفتاد. تو این دوره امام رضا بیشترین مناظرات رو با دگراندیشای کوفه و بصره داشت. متن یه سری از این مناظره هنوز هست و واقعاً جا داره تک تکشون مورد بررسی ما قرار بگیرن و حیفه که اینا لابلای کتابا تو کتابخونه ها بمونن، باید وارد مغز و قلب ما بشن، باید تو رفت دار ما جاری بشن. حالا بگذریم. ادامه دوران امامت حضرت با امین عباسی معاصر شد. هارون تو زمان مرگش امین رو جانشین و مأمون رو جانشین امین کرد. امین و مأمون دوتا پسرای هارون بودن. البته اینکه بعد از برادر دیگه خلیفه بشه کاملا تو دوره عباسی مرسوم بود. حتی همین هارون هم برادر خلیفه قبلی بود نه پسرش. اما خب این ماجرا برای امین قابل پذیرش نبود. امین اومد و مأمون رو که حاکم خراسان بود به تحریک علی ابن عیسی ابن ماهان و فضل ابن ربی از ولایت عهدی خودش عزلش کرد. مأمونم تو جواب این حرکت اسم امین رو از خطبهاش انداخت و مدعی تاج و تخت جداگانه ای شد. بعدش هم یکی از فرمانده های نظامی خودش به نام طاهر ابن حسین رو راهی فتح بغداد کرد. بغداد پایتخت عباسیا بود، امین اونجا بود، حالا مأمون میخواد بغداد رو فتح بکنه. طاهر اولش تو شهر ری با سپاه امین روبرو شد و اونا رو شکست داد. بعد از اونم یه سپاه دیگه از عباسیا رو که فرماندهشون عبدالرحمن نامی بود تو همدان شکست داد. بعد هی همینجوری پیش رفت تا اینکه تونست به کمک هرثمت ابن اعین بغداد رو محاصره بکنه. نهایتاً هم خلیفه امین عباسی به دست سپاهیای مأمون کشته شدن و مأمون حاکم کل سرزمینای عباسی شد. این دورانی که امین عباسی حاکم بود جزو کم آزارترین عصرها برای علویا بود. حالا مأمون خلیفه شده اما با بحران جدی مشروعیت روبروه. قبلا گفتیم بنی عباس به خاطر دور زدن مردم و خلیفه شدن خودشون از اولش بحران مشروعیت داشتن. حالا این بحران قبلی همراه شده با خلیفه کشی مأمون که حتی بنی عباس رو هم با مأمون چپ انداخت. اما این مأمون واقعا آدم زرنگی بود، واقعا دانشمند بود، حداقل علم دوست بود. اومد و برای نجات از این بحران خلافت رو مثلا به خاندان اهل بیت برگردونه. در مورد اینکه انگیزه اصلی مأمون چی بوده چند تا نظر هست. یکیش میگه آقا اصلا مأمون شیعه شده بود و با اختیار خودش اون اوایل میخواست خلافت رو برگردونه، اما خب وسط راه قدرت به مزاق شیرین اومد و پشیمون شد. نظر بعدی میگه که آقا مأمون نذر کرده بود اگه بتونه خلافت رو پس بگیره اونو به اهل بیت برگردونه، ولی خب بازم نهایتاً حب مقام و حب قدرت اجازه نداد این کارو بکنه. یه عده دیگه میگن حالا خود مأمون نه، ولی وزیر و همه کارش یعنی فضل ابن سهل شیعه بوده و اون تونسته بوده مأمون رو قانع بکنه که خلافت رو به اهل بیت برگردونه. این چیزایی که در مورد انگیزه های مختلف مأمون تو سپردن ولایت عهدی به امام رضا گفته شده به دلایل مختلفی رد میشه. شهید مطهری در مورد ولایت عهدی امام رضا یه بحث مفصلی دارن که کتابش هم جداگانه چاپ شده. رادیو مناج هم خلاصه این کتاب رو تو قالب پادکست ساخته و منتشر کرده. اگه خواستید در مورد ولایت عهدی امام رضا و انگیزه های مأمون بیشتر بدونید این پادکست رو گوش بدید. تو بین چیزهایی که از انگیزه های مأمون برای این کار میگن همین حل کردن شبهه مشروعیت بیشتر با عقل جور در میاد. خب قبلا حکومت بنی عباس چالش قیام های علوی رو داشت. حالا این قیام ها همراه شده بود با نارضایتی بنی عباس. مأمونم چاره رو تو این دید که این مشکل رو با تطمیع امام رضا بالکل حل بکنه. امام رو به خراسان دعوت کرد تا ردای خلافت رو به حضرت بسپره، اما امام قبول نکرد و حتی موقعی که داشت از مدینه حضرت حرکت میکرد به اهل بیتش دستور داد که براش گریه بکنن تا مبادا یه عده تصور بکنن که امام از این اتفاق راضیه. مأمون اومد پرچم و لباس سیاه که نشونه بنی عباس بود و کنار گذاشت و پرچم سبز علوی رو برداشت و ظاهرا همه چیز برای شروع خلافت امام رضا آماده بود. اما یه مشکلی وجود داشت و اون این بود که امام رضا این منصب رو قبول نمی کرد. آقا مگه قصد امام رضا اصلا به حکومت رسیدن نبود؟ مگه امام رضا نمیخواست حاکم بشه و یه جامعه درست حسابی ایجاد بکنه؟ چرا؟ ولی امام رضا میدونست که این راهش نیست. ائمه میخواستن مردم خودشون به این نتیجه برسن که اگر اهل بیت حاکم بشن اوضاع درست میشه. شما فرض کنید مأمون اومده خلافت رو به امام رضا بسپره، امام رضا هم قبول کرد. حالا امام رضا با کدوم مردم میخواد این جامعه رو معماری کنه؟ اصلا مردم تو اون زمان به حرف امام هستن؟ خیلی، یه تعداد خیلی خیلی کمی ولایت الهی حضرت رو قبول داشتن. و اگه امام رضا توی اون شرایط قبول میکرد خلافت رو، ثمرش چی میشد؟ ثمرش این بود که یه چند سالی خون و خونریزی و درگیری بود، آخرش هم یه شکست دیگه برای علویون رقم میخورد، چون اون جامعه با اعتقاد سراغ امام رضا نرفته بود. تازه همه این فرضا در صورتیه که مأمون واقعا حکومت رو تحویل امام رضا میدادا. به نظرتون مأمونی که برادرشو برای رسیدن به حکومت کشته میاره این حکومت رو دو دستی تقدیم امام رضا کنه؟ من واقعا از اونایی که باور کردن که مأمون میخواست حکومت رو به امام رضا بده تعجب میکنه. معلومه که مأمون نمیخواست حکومت رو به امام رضا بده. مأمون میخواست این قیامای شیعی رو که رئیس اصلیشون امام رضا یه مقدار کنترل بکنه، بگه آقا شما قیام میکنید که چیکار بکنید، حکومت رو بدید به امام رضا، بیا خودم حکومت رو دادم به امام رضا. برای غیر شیعیان مأمون چه نقشه‌ای داشت؟ میخواست بگه که آقا علی ابن موسی که یه آدم مقدسیه، علی ابن موسی که شما همتون به عنوان پسر رسول خدا میشناسیدش، بیایید ایشون شده حاکم، حالا دیگه یه مقدار بیشتر با حکومت کنار بیایید. و البته امام رضا اینا رو میدونست و تو نقشه و بازی مأمون وارد نشد. مأمون اول گفتش که آقا شما باید خلیفه بشید. امام رضا قبول نکرد، گفت من اینو نمیپذیرم، گفت حداقل دیگه باید ولیعهد بشید. امام رضا اینم اولش قبول نکرد. بعد مأمون به حضرت گفتش که این پیشنهاد نیست، اینو دیگه باید قبول کنید. حضرت رو تهدید کرد. حالا امام رضا مونده بود تو دوراهی این که بی سر و صدا کشته بشه یا اینکه موقعیت ولایت عهدی رو قبول بکنه و از اون برای حفظ کیان تشیع، برای هدایت جامعه استفاده بکنه. خب امام رضا طبیعتاً دومی رو انتخاب کرد و البته برنامه‌ای داشت تا مأمون نتونه از ولایت عهدی امام رضا سوء استفاده بکنه و حضرت به بهترین وجه این برنامه رو اجرا کرد. چیکار کرد امام؟ امام رضا اومد یه سری شرط گذاشت برای پذیرفتن ولایت عهدی. حضرت گفتش که من به شرطی ولایت عهدی رو قبول می‌کنم که تو هیچ فعالیت سیاسی دخالت نکنم. اینجوری امام به همه مردم نشون داد که آقا این ولایت عهدی یه چیز سوریه. نتیجه‌ش هم تو میدون کاملاً اونی بود که امام رضا می‌خواست. نه قیام‌های علویا کنترل شد، بلکه خیلی هم بیشتر شد. مثلا قیام محمد دیباج یا زید ابن موسی معروف به زید النار یا ابراهیم ابن موسی که برادر امام رضا بود، اینا همش تو دوره مأمون اتفاق افتاد. نه مأمون تونست بنی عباس رو راضی بکنه توی این ماجرا، چون حمایت ظاهریش از امام رضا باعث میشد که بنی عباس بیشتر ناراحت بشن. پیش خودشون فکر میکردن که بله دیگه، سر ما بی کلامون. خب مأمون تو منطقه مرو امروزی ساکن بود، اما بزرگای بنی عباس تو بغداد بودن. بنی عباس اومدن چیکار کردن؟ اومدن تو سال 201 قمری مأمون رو عز کردن و ابراهیم ابن مهدی عباسی رو خلیفه جدید اعلام کردن. حالا مأمون باید فوری قصه خراسان رو تموم میکرد و میرفت بغداد تا این بزرگای بنی عباس رو سر جاشون بشونه. اما دوتا مشکل جدی داشت. یکی فضل ابن سهل که بنی عباس اونو مسئول اختلاف و جنگ دوتا برادر میدونستن، و دیگری امام رضا بود که ولایت عهدی ولو ظاهریش به مزاق بزرگان عباسی خوش نیومده بود. و حالا مأمون تصمیم گرفت برای اینکه رضایت بنی عباس رو جلب بکنه، این دو نفر رو حذف بکنه. فضل ابن سهل تو سفر سال 202 از وزارت استعفا داد، تو شعبان همون سال توسط مأمون کشته شد. امام رضا هم به همراه مأمون راهی بغداد شدن، اما تو دهکده سناباد که همین مشهد امروزیه، مأمون حضرت رو مسموم کرد و به شهادت رسوند. پیکر مطهر حضرت رضا دو روز رو زمین موند و آخر سر مخفیانه کنان هارون الرشید دفن شد. کل دوران ولایت عهدی و حضور حضرت رضا تو ایران حدود 2 سال بود، اما این 2 سال برکت‌های علمی و عملی فراوانی داشت. تو این 2 سال مأمون اومد و یه سری جلسات مناظره تشکیل داد. امام رضا هم با شخصیت‌های مثل جاسلیق و رأس‌الجالوت مناظره کرد. این مناظره‌ها که خبر و جزئیاتش تو همه مناطق میپیچید، باعث شد که معارف دینی در مورد مسیحیت و یهودیت بیان بشن، یعنی برتری‌های اسلام به اثبات برسه، دینداری مردم تقویت بشه. خب حالا کی این کارو کرده بود؟ قهرمان این ماجرا کی بود؟ امام رضا. و این باعث کاشته شدن بذر محبت اهل بیت تو دل ایرانی‌ها شد. یه نمونه از این اعلام ارادت رو تو ماجرای حدیث سلسله الذهب می‌بینیم. گفتن زمانی که امام رضا وارد شهر نیشابور شد، بیش از 20,000 نفر دور حضرت رو گرفتن و از امام خواستن که یه نکته‌ای براشون بگن، و اون نکته شد همون حدیث سلسله الذهب که امام فرمودن کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل امن من عذابی. بعد اون راویا میگن جنگ حضرت که این نکته رو گفت کاروان راه افتاد. امام تو ادامه گفتن که به شروطه ها و انا من شروطه ها، یعنی این امن امن عذابی که گفتم یه شرطایی داره، اینکه کسی بخواد از عذاب الهی ایمن باشه یه شروطی داره و انا من شروطها و امامت از اون شرط هاست. حالا معنای این حدیث الان برای ما واضحه ها، ولی کاملا تقیه و اون شرایط زمان رو توش میبینید. امام جواد علیه السلام سال 195 قمری تو مدینه به دنیا آمدن. ایشون در زمان قبول امامت 7 ساله بودن و حدوداً 17 سال امامت کردن. امام رضا برخلاف پدرشون اولاد زیادی نداشتن. طبق اون چیزی که مشهوره تنها فرزند حضرت امام جواد بوده که تو 48 سالگی امام رضا به دنیا آمدن. مسئله اساسی شیعه در آغاز امامت امام جواد سن کم ایشون بود، چون تا اون موقع شیعیان امام 7 ساله نداشتن. به خاطر همین یه عده دوچار تشکیک شدن. این شک کننده ها هم چند تا دسته شدن. یه عده ملحق به واقفیه شدن، یه عده معتقد به امامت عبدالله ابن موسی برادر امام رضا شدن. اما خب وقتی از جهت علمی جناب عبدالله رو امتحان کردن، دیدن از این که بتونه این جایگاه رو به عهده بگیره ناتوانه. یه گروه دیگه قائل به امامت احمد ابن موسی همین جناب شاه چراغ خودمون شدن. البته بگم شخص احمد ابن موسی همچین ادعایی نداشتا، حتی بعد از شهادت امام کاظم یه عده‌ای هم با ایشون بیعت کردن. جناب شاه چراغ هم بیعت اونا رو قبول کردن. بعدش گفتن خب حالا شما که با من بیعت کردید، بدونید من خودم در بیعت برادرم علی ابن موسی هم. یعنی شما که منو قبول دارید، بدونید که من معتقد به امامت امام رضا هم. متاسفانه یه عده از بزرگای شیعه هم در مورد اینکه چطور یه بچه میتونه امام باشه شک داشتن. یکی از این افراد یونس ابن عبدالرحمنه که طلبه ها میدونن مولا درز روایاتش نمیره، یعنی آدم کار درستی بوده، آدم مورد اعتمادیه. اما یه صحنه ای در مورد یونس ابن عبدالرحمن تو تاریخ هست که خیلی قابل تعامله. نقل شده که بعد از شهادت امام رضا خیلی از اصحاب جمع شده بودن و گریه زاری میکردن. یه مقداری که از عزاداریشون گذشت، یونس ابن عبدالرحمن بهشون گفتش که بس کنید، بلند شید ببینیم تا این بچه بزرگ میشه باید چه خاکی به سرمون بریزیم. خب اونجا ریان ابن سلط بلند شد، تفهیم کرد که امام بچه و بزرگ نداره، امامت هم مثل نبوته. خدایی که اگر بخواد عیسی رو میتونه تو گهواره پیامبر بکنه، براش کاری نداره بچه 7 ساله رو امام بکنه. البته این شبهات به واسطه علم سرشار امام جواد زیاد دوامی نیاوردن. بعد از این که امام تفقه خودشون رو، دین شناسی خودشون رو تو همون خردسالی نشون همه دادن، حساب کار دستشون اومد. حالا این وسط مأمون که با شبهه شهادت امام رضا روبرو بود، یه جورایی میخواست با محبت به امام جواد نشون بده که اختلافی بین مأمون و اهل بیت نیست، اومد و امام جواد رو به مدینه احضار کرد تا امام رو در کنار خودش داشته باشه. وقتی هم علم سرشار امام و فهم عمیق حضرت رو دید، دخترش ام فضل رو به نکاح حضرت درآورد. البته تو بعضی نقلا اومده که نامزدی این دو تو زمان ولایت عهدی امام رضا انجام شده، ولی خب قول اول با توجه به اینکه امام جواد علیه السلام اصلا همراه پدر به ایران نیومده بودن باورپذیرتره. حالا این ازدواج از جنبه‌های مختلف قابل بررسیه. بعضیا میگن مأمون تحت تأثیر علم سرشار امام جواد قرار گرفت، به خاطر همین دخترشو به حضرت داد. بعضیا میگن نه، مأمون انگیزه‌های سیاسی داشت. به هر حال مأمون متهم بود که پدر امام جواد رو به شهادت رسونده و با این وصلت تا اندازه‌ای میتونست این آبروی برباد رفته خودشو ترمیم بکنه پیش علویا. اما خب با توجه به حجم فعالیت‌های سری ائمه که یه ذره بهش تو دوره همین امام جواد اشاره می‌کنیم، مأمون دوست داشت یه جاسوس داخلی تو خونه خود حضرت داشته باشه تا از جزئیات اتفاقایی که توی منزل حضرت میفته خبر داشته باشه. خلاصه به هر دلیلی که بوده این ازدواج انجام شد، اما طبیعتاً به مزاق یه عده از بنی عباس و یه عده از علمای اهل سنت که امامای شیعه رو به نوعی رقیب خودشون میدونستن خوش نیومد. اینا اومدن مأمون رو شماتت میکردن، گفتن که ببین دخترشو به کسی داده که نه از دین چیزی میدونه و به قول خودمون بچه است. مأمونم گفت آقا مگه نمیگید بچه است؟ خب به جهت علمی بیاید امتحانش کنید تا بفهمید هزار تا مثل شما رو تشنه میبره گشنه برمیگردونه. نتیجه این بحث هم این شد که یحیی بن اکثم که بزرگ علمای اون دوره محسوب میشد اومد و امام رو خواست به چالش بکشونه. یحیی به امام جواد گفتش که نظر شما در مورد کسی که محرمه، یعنی تو مکه لباس احرام پوشیده و صید بکنه چیه؟ یعنی حکم این کار چیه؟ امام جواد فرمودن که اون شخص تو هل، یعنی خارج از محیط مکه بوده، یا تو حرم بوده، عالم به احکام بوده یا جاهل بوده، عمدن این کار رو انجام داده یا از روی خطا انجام داده، آزاد بوده یا غلام بوده، صغیر بوده یا کبیر بوده، اولین صیدش بوده یا چندمین بارشه، اون صید از پرنده ها بوده یا از غیر پرنده ها بوده، صید کوچیک بوده یا بزرگ بوده، اون شخص محرم به این عمل اصرار داشته یا پشیمون شده، شب این عملو انجام داده یا روز انجام داده، احرامش عمره بوده یا احرام حج بوده. یحیی که دید امام جواد تو سن کودکی این همه فرو برای یه مسئله مطرح کرد، هوش از سرش رفت، لکنت زبون گرفته بود. مقام علمی حضرتم برای اهل اون مجلس واضح و روشن شد. مأمونم دید که جواب این سوالا رو فقط خود امام جواد میتونه بده، به حضرت گفتش که آقا لطفاً جواب اینا رو بفرمایید تا همه استفاده بکنن. امامم دونه دونه فروز و جواب داد. بعدش یحیی چند تا سوال دیگه از حضرت پرسید، امام جوادم دقیق و کامل همه رو توضیح داد. دیگه شک و سوالی برای کسی دیگه نمونده بود. مأمونم به این عباسیایی که داشتن این ماجرا رو میدیدن و اون علمای دوزاری درباری که اونجا بودن گفتش که پاشید برید. بعد از مرگ مأمون برادرش معتصم به خلافت رسید. معتصم متوجه خطر بالقوه امام جواد بود، به خاطر همین به عبدالملک ابن زیاد دستور داد که حضرت و ام فضل رو به بغداد بیاره. زمانی هم که امام جواد رسید خیلی استقبال گرمی کرد، یه سری هدایای با ارزشی هم به امام داد. اما مشخص بود که این احترام ظاهری مقدمه یه دسیسه بزرگه. به خاطر همین امام جواد قبل از خروج از مدینه امام هادی رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن تا دیگه شیعه دچار بحران جانشینی نباشه. معتصم متوجه بود که امام جواد همه جا نفوذ داره و همه به حضرت احترام میذارن و تصورش هم این بود که امام جواد میخواد علیه حکومتش یه اقدامی بکنه، اما هیچ جوره نمیتونست اینو ثابت بکنه. به خاطر همین مجبور شد که علیه امام پرونده سازی بکنه. از وزرا خواست که بیان شهادت بدن که حضرت قصد خروج یا قیام علیه حکومت رو داره. اینا هم اومدن و این کار رو انجام دادن. امام جوادم اون جماعت رو نفرین کردن. نهایتاً معتصم به همون شیوه پدرانش عمل کرد و با کمک ام فضل امام جواد رو تو سال 220 به شهادت رسوند. پیکر مطهر امام جواد کنار پدر بزرگشون به خاک سپرده شد. بله، معتصم درست تشخیص داده بود که امام جواد همه جا نفوذ داره. امروز که ما بعد از سالیان دراز در مورد این ماجرا صحبت می‌کنیم، حتی اسامی شبکه ارتباطی امام جواد رو داریم. تو شبکه وکلای امام جواد محمد ابن اسماعیل هست، احمد ابن حمزه هست. اینا جزو کارگزارای رده بالای حکومت عباسی بودن. یا مثلا نوح ابن دراج که قاضی بغداد بود، بعدش هم قاضی القضات کوفه شد. این جناب نوح از فقهای شیعه بود و البته تقیه میکرد دیگه، یعنی چون عباسی ها اگه میفهمیدن این شیعه است هیچ وقت اجازه نمیدادن وارد دستگاه حاکمیت بشه. اما امام جواد همچین نفوذیایی توی حاکمیت عباسی داشت. تو دوره امام جواد غیر از اینها هم شیعیانی بودن که تو حاکمیت بودن، رده های بالا هم بودن. مثلا کسی مثل حسین ابن عبدالله حاکم بست و سیستان بود، یا حکم ابن اولیای اسدی والی بحرین بود. اینا خمس و وجوهاتشون رو می آوردن پیش امام جواد. اما مسئله این بود که امام هدفش اقلن تو اون دوره بیشتر تبلیغ بود، چون اساساً جامعه آماده پذیرش خلافت عدل علوی نبود. اما خب این شبکه سری اونم تو شرایطی که خلفا نمیتونستن چیزی رو ثابت بکنن باعث جنونشون میشد. حالا جلوتر این نفوذ خیلی هم بیشتر میشه، یعنی مثلا تو دوره متوکل اتفاقای میفته که اصلا محیرالعقوله. اینا رو جلوتر بیشتر بهش میپردازیم. فقط اینجا یه نکته رو بگم. شاید بگید که آقا خیلی داری تون میری جلو، مثلا جا داره بیشتر در مورد زندگی ائمه توضیح بدیم. بله قبول دارم، درسته. اما این مجموعه اسمش روشه. ما قراره به ماجرای شیعه بپردازیم. اینجا ما داریم تاریخ تشیع رو میگیم. میخوایم بگیم که این تشیعی که امروز تو جامعه جهانی هست چطوری رشد و تکوین پیدا کرده. پس این پادکست پادکست تاریخ تشیع، نه سیره زندگی اهل بیت. بله واقعا جا داره در مورد زندگی امام جواد یه پادکست مستقلی بسازیم. شاید همین دوران امام جواد چند قسمت بشه. اونم ایشالله به وقتش. دعا کنید خدا بهمون توفیق بده بتونیم پادکست زندگی اهل بیت هم بسازیم. امام هادی سال 212 قمری به دنیا آمدن و از 8 سالگی امامت شیعه رو به عهده گرفتن و حدوداً 33 سال رهبری این جریان رو به عهده‌دار شدن. از مهمترین اتفاقایی که تو دوره ائمه ابن الرضا اتفاق افتاد محنت القرآن بود. ائمه ابن الرضا یعنی امام جواد و امام هادی و امام عسکری. حالا محنت القرآن چی بود؟ یه اختلاف عقیدتی بین اهل سنت پیش اومده بود که آیا قرآن قدیمه یا حادثه؟ یعنی آیا قرآن به همین شکل از همون اول بوده یا بعدها از طرف خدا ایجاد شده؟ سر این بحث خونای زیادی ریخته شد. یعنی اوضاع طوری شده بود که خلفای عباسی به کارگزارانشون دستور میدادن از علما بپرسن هر کسی قائل به حادث بودن قرآن نشد زندانی بشه. خلاصه که یه بحث فرعی کوچیک فتنه بزرگی تو جامعه اسلامی ایجاد کرده بود. تو این اوضاع امام جواد و امام هادی همه تلاششون این بود که شیعه درگیر این دعوا نشه و جونشو به خطر نندازه. این تفتیش عقاید از زمان معتصم وجود داشت تا اینکه توسط متوکل لغو شد. به قدر این کار متوکل برای اهل سنت حنبلی مهم بود که بهش گفتن محیی سنه، یعنی احیا کننده سنت. بعد از معتصم و واثق حکومت به متوکل رسید و روزهای سخت و غمگین شیعه شروع شد. متوکل میخواست امام هادی رو زیر نظر داشته باشه، اما باید یه بهونه‌ای جور میکرد برای این. یه روزی که عبدالله ابن محمد فرماندار خلیفه توی مدینه شروع کرد به بدگویی کردن از امام هادی، این بدگویی باعث شد که متوکل به حضرت یه نامه‌ای بنویسه با این مضمون که یبن رسول الله، من عبدالله ابن محمد رو که به شما تهمت میزد از مقامش عزل کردم، اما چیکار کنم که دلم مشتاق حضور شماست، پس هر چه سریعتر به پیش من بیایید. امام هادی ناچار به همراه فرزندشون حسن راهی شهر تازه تأسیس سامرا شدن. حالا اینجا خوبه که بگیم اوضاع خلافت عباسی چطوری بود. عباسی ها توی اون دوره دیگه قدرت سابق و نداشتن. اونا از اول حکومتشون از کارگزارای ایرانی استفاده میکردن، اما بعد از اینکه متوجه شدن که اینا چه قدرتی به دست آوردن، دنبال یه قدرت سومی بودن. به خاطر همین رفتن سراغ ترک ها. این ترک ها ترک های آذربایجان خودمون نیستن، اینا اهل آسیای مرکزی بودن. عباسی ها رفتن اینا رو آوردن و توی بغداد مستقرشون کردن. همین هم باعث شد که پایتخت با یه مشکلاتی روبرو شه. به خاطر همین معتصم تصمیم گرفت شهر سامرا رو بسازه تا این ترک ها رو توی پایتخت جدیدش مستقر بکنه. رفته رفته به خاطر مسائل مختلف از جمله ظلمای زیاد بنی عباس در حق اهل بیت، کم کم قدرتشون کم و کمتر شد تا حدی که خلفای عباسی بازیچه دست ترک ها و بعدش هم آل بویه و بقیه شدن. اینطوری مناطق زیادی هم از دستشون خارج شد، مثل خراسان که به طاهریان رسید یا مصر که دست اغلبی ها افتاد و حتی سیستان و بخش قابل توجهی از ایران امروزی هم به دست صفاری ها افتاد. البته امارت بیشتر اینها امارت استکفا بود، یعنی برای خودشون حکومت میکردن، اما مقام خلیفه رو هم به رسمیت میشناختن. متوکل از هیچ آزار و توهینی به شیعه ها دریغ نمیکرد. این ملعون حرم امام حسین رو تخریب کرد و اجازه زیارت به شیعیان نمیداد. گزارش هایی هست که هر کسی به زیارت میرفت یا کشته میشد و یا قطع عضو. اما با وجود این خطرات بازم یه عده از دوستدارای اهل بیت از جون خودشون تو این راه میگذشتن. متوکل جسارت رو به جایی رسوند که یه روزی امام هادی رو به مجلس شراب دعوت کرد و اونجا از امام هم خواست که شراب بنوشه. حضرت قبول نکردند، گفتن گوشت و استخون من هرگز آغشته به شراب نشده. متوکل گفتش که لااقل برای ما یه شعری بخونید تا عیشمون کامل بشه. امام هادی هم براش یه شعری خوند، اما چه شعری؟ حضرت یه شعری در مذمت دنیا خوندن. بعد متوکل و بقیه حضار از شنیدن این اشعار گریه کردن. بعدش هم خلیفه دستور داد که بساط شراب رو جمع بکنن و امام رو با احترام برگردونن به منزلش. خب با این مطالبی که من گفتم تصورتون حتما اینه که امام تو زندان متوکل گرفتاره. البته به جهت ظاهری همینطوری بود دقیقاً، اما اگه بخوایم از جهت نفوذ بر قلب‌ها در نظر بگیریم، بیشتر اطرافیان متوکل تحت تأثیر امام هادی بودن، اونقدری که خود متوکل هم صداش در اومده بود. یعنی اوضاع اونقدری تحت کنترل امام هادی بود که ولیعهد متوکل و مادرش هم تحت تأثیر امام بودن. یه روزی مأمورای متوکل به خونه امام هادی هجوم آوردن و یه مقدار قابل توجهی سکه پیدا کردن. اینا تصورشون این بود که امام این پولا رو برای قیام علیه خلیفه داره جمع میکنه. حضرت رو بردن پیش متوکل. خلیفه ازش سوال کرد که این پولا از کجا اومده، میخوای چیکار بکنی با این پولا؟ حضرت هم گفتش که برو از مادرت بپرس. متوکل هم جوش آورده بود، فرستاد مادرش آوردن. از مادرش پرسید که این پولا چیه، مادرش چی بگه خوبه. مادر متوکل گفتش که یادت اون روز مریض شده کرده بودی؟ من برای شفای تو یه مبلغی رو نذر امام هادی کردم. این سکه ها همون پوله. عجب اوضاعی بوده. مادر خلیفه برای شفای خلیفه متوسل می‌شده به دشمن درجه یک خلیفه. قدرت امامو ببینید. وضعیت نفوذ امام طوری بود که حتی همون سردارای ترکی که بعضیشون اصلا مسلمون هم نشده بودن از امام هادی جلوی خلیفه دفاع می‌کردن. اوج ماجرا زمانیه که متوکل توی یه مجلسی به امیرالمومنین حضرت زهرا توهین می‌کنه. بعد پسرش منتصر بلند میشه و پدرشو به درک میفرسته. حالا این وسط یه عده‌ای میگن که منتصر با اذن و دستور امام هادی همچین کاری کرده. بعضی‌ها هم میگن نه. حالا هرچی بود یکی از بزرگترین دشمنای اهل بیت از بین رفته بود. بعد از متوکل پسرش منتصر که قاتلش هم بود خلیفه شد. البته مدت زیادی نتونست حکومت بکنه. شاید کمتر از یک سال. اما همین حدود یک سال برای برگردوندن فدک به اهل بیت و توقف آزار و اذیت شیعیان کافی بود. بعد از منتصرم مستعین حدود 4 سال حاکم شد. تو همین دوران حکومت علویای طبرستان تشکیل شد. حالا جلوتر خیلی مفصل در مورد حکومت علویای طبرستان توضیح میدم. بعد از مستعینم معتز به حکومت رسید. تو این دوره بود که امام هادی علیه السلام مسموم شدن و به شهادت رسیدن. به این ترتیب دوره 33 ساله امامت حضرت هادی به پایان رسید. امام حسن عسکری سال 232 تو مدینه به دنیا اومدن. ایشون بعد از شهادت پدر بزرگوارشون تو حدود 22 سالگی امامت عامه شیعه رو به عهده گرفتن. یکی از چالش‌های این دوره ادعاهای جعفر کذاب برادر امام حسن عسکری بود که اونم به جز یه عده کمی نتونست طرفدارای بیشتری پیدا بکنه. دوران امام رضا به بعد رو عصر ائمه ابن رضا میدونن. به هر حال ذهنیت جامعه نسبت به ائمه بعد از اینکه حضرت تو مناظرات مختلف علمی پیروزی جدی به دست آورده بودن بهتر شده بود. جذبم به مراتب به این شبکه گسترده خیلی بیشتر بود. معتز خلیفه عباسی میخواست حضرت رو به شهادت برسونه اما عمرش کفاف نداد و مرد. بعد از مرگش هم برادرش مهتدی سکان امور رو به دست گرفت. مهتدی دستور دستگیری و زندانی کردن امام حسن عسکری رو صادر کرد. اما همون ترکای غیر مسلمان که از جای دیگه‌ای به سامرا آمده بودن تا حامی حکومت عباسی باشن علیه شورش کردن و اونو کشتن. بعدش معتمد تو سال 256 به خلافت رسید. این معتمد فشار به علویا رو بیشتر کرد و نهایتاً هم باعث شهادت امام عسکری شد. دوران امام عسکری بیشتر به مستقل کردن شبکه وکالت و معرفی نازدانشون یعنی امام زمان به مردم گذشت. چون از شواهد مشخص بود که خلافت وقت دیگه اجازه فعالیت به اهل بیت رو نخواهد داد. از طرفی هم جامعه هنوز به اون پختگی کافی برای قیام قائم آل محمد نرسیده بود. امام عسکری تو اون شرایط چند تا وظیفه برای خودشون میدیدن. یکی این که وکلای خودشون رو برای روزی که احتمالاً امامی تو جامعه نباشه آماده کنن. مثلا نقد شده که حضرت فقط با بعضی از واسطه‌های خاص ارتباط داشتن و مردم فقط باید به اونا مراجعه می‌کردن، در حالی که امامای قبلی تو بطن جامعه و در ارتباط با مردم بودن. یا بعضا نقل شده که بعضا امام عسکری از پشت پرده با مراجعین صحبت می‌کردن. دلیلش چی بود؟ چون شیعیان بدونن که ممکنه روزی برسه که امام جامعه پشت پرده غیبت بره. اقدام دیگه امام عسکری معرفی حضرت حجت به خواص بود. البته نه به همه، به خاطر اینکه عباسی‌ها تصمیم داشتن این دفعه جانشین رو هم حذف کنن تا قضیه فیصله پیدا بکنه. حالا گزارش‌های مفصلی در مورد معرفی حضرت نقد شده که تو قسمت بعدی ذیل دوره امام زمان در موردش براتون میگم. خیلی ممنون که تا انتها همراهی کردید. شما قسمت سوم پادپخش ماجرای شیعه رو شنیدید که از دوره امامت امام کاظم تا دوران امام عسکری رو براتون روایت کردم. قسمت بعدی در مورد دوره امامت امام زمان و غیبت صغراست. رادیو منهاج تا حالا بالای 180 قسمت پادپخش در مورد موضوعات مختلف مثلا تاریخ جهان، تاریخ اسلام و تاریخ ایران تولید کرده که اگه تو گوگل یا کست باکس یا ایتا یا تلگرام رادیو منهاج رو جستجو کنید میتونید به همشون به طور رایگان دسترسی پیدا کنید. حمایت مالی رو هم فراموش نکنید. تولید و انتشار پادکست‌های بیشتر تا حد زیادی به حمایت مالی شما بستگی داره. برای حمایت مالی به سایت ما manahej.ir مراجعه بکنید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manahej.ir